الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء صلوات بلندي تقديم فرمود. یکی از خانم ها سوالی رو پرسیدن و خواستن که من پاسخ بدم. سوالشون اینه که اگر غسل اونطور که ما دیشب گفتیم حتی 3 دقیقه، ما 3 دقیقه رو برای کسانی گفتیم که میخوان از حالت وسواس بیان بیرون، کمتر 3 دقیقه هم میشه غسل کرد. گفتن این 3 دقیقه که شما گفتید به شرطی است که سیاهی کف پا زیر ناخن‌ها و چربی بدن و چربی سر و داخل گوش نباشه، اینا آیا مانع محسوب نمیشه؟ بعد دنبالش نوشتن بنده برای رفع این موانع غسلم طول میکشه. جواب اینه که از جمله چیزهایی که اشتباه فهمیده شده و سبب وسواس اشخاص هم شده همین مسئله است. ما موظفیم بدن خودمون رو شستشو بدیم. اگر چیزی روی بدن ما هست که مانع از این می شود که پوست بدن ما یا ناخن ما یا مویی که باید شسته بشه، موهای تابع بدن مثل موهایی که روی ساعد دست یا موی ابرو، موژه و امثال این هاست، اگر چیزی روی این هاست که اجازه نمیده که خود پوست یا ناخن یا مو خیس بشه، این باید برطرف بشه. اما اگر یه چیزی اینجا هست ولی مانع نیست، یعنی پوست بدن خیس میشه، ناخون آب بهش میرسه، اگر این چنینه برطرف کردنش لازم نیست. چربی بدن، چربی گوش، چربی سر، مادامی که چربی خودشه قطعا مانع نیست. بله، یه وقتی کسی دست خودشو میکنه تو این جعبه تعویض روغنی ها و در میاره، این دست هم چربه، اما این چربی مانع از این است که آب به پوست بدن برسه. یعنی اگه در این حال آب برسه به این دستی که این روغن سیاه روشه، دست خیس نمیشه، پوست دست خیس نمیشه، این چربی باید برطرف شه. اما چربی که بعد از اینکه شستشو شد، حتی اون دست رفته تو اون ظرف روغن در اومده، شستشو شد ولی این دست آخرش یه مقدار چربه، نمیگن روغن روش ایستاده، فقط میگن چربه، این چربی مانع برای طهارت نیست، مانع از وضو نیست، مانع از غسل نیست. دانش آموزا، به نظرم این مسئله رو سال گذشتم گفتم، دانش آموزا تا خودکار به دستشون میرسه یا دانشجوها و اینو میبینند، وقتی با این مواجه میشن فکر میکنن با این نمیشه وضو گرفت، یا وضوی که گرفتن فکر میکنن باطله، در حالی که این چنین نیست، این چنین نیست. این چربی که مال خودکاره، این چربی مانع از رسیدن آب به پوست بدن نیست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که فرض کنید این انگشت سبابه شما یه بیماری پوستی گرفته که دکتر گفته به این مثلا 1 هفته آب نزن. شما اگر بگید خب آقای دکتر اینجوری گفتن، من خودکاری میکنم دستمو، ولی خودکاری میکنم و دستامو میشورم، ولی اگر این کارو بکنید بعدن برید پیش آقای دکتر، اون پزشک شما رو مؤاخذه میکنه، میگه چی؟ یه آب زدی به دسته. من گفتم به پوستت آب نرسه، این که مانع نیست. بله یه وقتی شما از این انگشتی هایی که تو داروخانه هست از این میکنید تو دستتون، این مانع، آب نمیرسه واقعا. اما خودکار اینجوری نیست. بله گاهی هست که شما میاد خودکار بنویسین، یه دفعه یه قلمبه از جوهرش میاد، این که حتی رو کاغذ وای میسته اون. اگر به این مقدار روی پوست بدن باشه، اونم در یه محدوده، اگر این باشه تا وقتی به این حالت مانه. اما اگر همون رو شما با هم مالیدید در دستتون، تبدیل میشه به چی؟ به یه چربی رنگی، چربی که رنگ هم داره. مانع رو باید ببینیم عرف میگه چیه مانع. با همین مثالی که عرض کردم شما میتونید مانع رو تشخیص بدید. لذا این خانوم در مورد سیاهی کف پا، سیاهی ناخن، چربی بدن و سر و داخل گوش بی خودی معطل میشه. با اینا به راحتی میشه غسل کرد و هیچ مشکلی نداره. وضو هم همینطور، اگر صورت چربه میشه وضو گرفت و از این جهت مانعی پیش نمیاد. پس مسئله مانع رو باید ما در عرف ببینیم که به چه صورت میشه. خب این سوالی است که راجع به بحث دیشب کرده بودن، به مناسبت ما مانع رو توضیح دادیم و مسئله امشب ما همین مقدار باشد انشالله کفایت میکنه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر، والده مقدس حضرت ولی عصر، امام زمان علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ما دیشب عرضی کرده بودیم که این خانم یه سوال دیگه هم کردن، مربوط به بخش دوم عرایض ما میشد. ما دیشب عرض کردیم که توبه در امتهای گذشته نظیر بسیاری از تکالیف دیگری که در امم گذشته سختتر و سنگینتر بوده نسبت به این امت، جریان توبه هم به همین شکل بوده و روایتش رو عرض کردیم، آدرسش هم گفتیم که در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی هست. خب پرسیدند که آیا برای خدا نقص محسوب نمی شود که در امتهای گذشته توبه آنچنان بوده؟ و ایشون البته طرح کرده که و بعد خداوند فهمیده که توبه به روشی که در امت پیغمبر خاتم هست بهتر است، یا فضل و رحمت خداوند بوده. قضیه نباید این چنین تحلیل بشه. خدا علمش علمیست که کم و زیاد نداره، نه کم میشه نه زیاد میشه. خدا فهمیده، اول یه جور قرار داده، بعد متوجه خطاهاش میشه و اصلاح میکنه. این چنین در مورد خدا نباید گفت. خدای متعال کارهاش روی حکمته و حکمت کارهاشم، وجه حکمت کارهاشم تقریبا ما نمیدونیم مگر توضیح بدهد. اون مواردی که میدانیم خیلی اندکه و بیشتر هم چیزهایی است که برای ما گفتند، وگرنه ما سر از حکمت کار خدا در نمی آوریم. و این از جمله امتحانات بزرگ خداست نسبت به خلق که انسانها رو در موقعیتی قرار داده که برای اونها گاهی تکالیفی معین کرده یا کارهای خدا میکنه که بشر متحیر میمونه که چرا خدا این چنین کرده، حکمتش چه بوده. همین مقدار که او بپذیرد که خدا کار حکیمانه می کند و در برابر خدا حالت تسلیم داشته باشه، این یه امتحانی است برای بشر. روز ما علممون بسیار 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 محدودتر از اون است که فکر میکنیم. اصلا تقریبا ما چیزایی که میدونیم در برابر اونایی که نمیدونیم بخوایم حساب بکنیم، نسبتش تقسیم که بخوایم بکنیم میشه یه چیزی میل میکنیم به سمت صفر. هیچی ما نمیدونیم، خیلی اندک است. حتی اونها که علمشون بالاتر از ماست، بله خدای متعال یه عده‌ای از بندگان خودش رو برگزیده، انبیا و اولیا به خصوص. این 14 نور پاکی که ما در زیر سایه ولایت و محبت اون بزرگواران واقع شدیم، اینها رو خدا آفریده و علم رو، هر علمی در عالم مخلوق داره، به اینها داده، الا یک بخشی که باز به اونها هم عطا نکرده که اون بخش توی بحث اسماء الله مطرح میشه، بقیهش رو به این بزرگواران داده، دیگران چیزی نمیدونن. خدای متعال تمام احکامی که تو این امت یا امتهای گذشته قرار داده همش روی حکمت. همه این احکام تو تمام شرایع سبب می شده و در این شریعت هم سبب می شود که اگر کسی به این قوانین ملتزم بشه، راهی که می رود با این نشانی ها و با این ضوابط، این راه منتهی می شود به یک گوهر بسیار ارزشمندی به نام معرفت الله، که اگر کسی از این راه برود و به اونجا برسد، در اون منزل که قرار میگیرد میبیند سختی و دشواری راه ارزش پیمودنش رو داشت و حتی اگر بیش از این هم سختی و دشواری بر او بار میکردند، بازم ارزش داشت که او را بعد از اینا به این نقطه برسون. این شرایع برای این داستان، احکام برای این جهت. در امتهای گذشته تکالیف نسبت به این امت سخته، البته کلن در تکلیف باید سختی باشه، ولی اگه تکلیف توش هیچ سختی نباشه، آزمایش و اختبار و امتحان درش بیمعنا میشه، باید یه دشواری داشته باشه. منتها امتحان دشوار داریم، دشوارتر و دشوارتر از اون دشوارتر، تا میره به درجاتی که البته بالاتر از حد طاقت عقلی ما دیگه خدا امتحان قطعا نداره. تکالیف امم گذشته اصر بوده، از اصر با همزه و صاد در قرآن آمده و پیغمبر ما از خدا خواسته که این تکالیف رو خدا سبک بکنه و خدا فقط و فقط به خاطر شخص اون بزرگوار، فقط به خاطر اون حضرت، تکالیف امت اون حضرت و وابستگان به اون بزرگوار رو سبکتر از گذشتگان قرار داده، به نسبه اونها سبکتره. و این که خدا این تخفیف رو هم داده، حکمتی داشته یا حکمتهایی داشته. از جمله حکمتها این که ما بدانیم و بشناسیم که این بزرگوار، این پیغمبر نزد خدا چه ارزشی داشته، چه مقامی داشته، چه جایگاهی داشته، و ما قدرشناس این بزرگوار بشیم، ما قدردان این حضرت بشیم، احساس کوچکی بکنیم در مقابل اون حضرت، محبت ما به اون حضرت بیشتر بشه، محبت ما به فرزندان اون بزرگوار بیشتر بشه. خدا این تکالیف رو ساده تر قرار داده، توبه رو در این امت خیلی ساده تر کرده به خاطر پیغمبرش. و الا اینجوری نبوده که خیلی ما خوشگل بودیم، ما چون خیلی فرهیخته بودیم، ما چون خیلی آدمی با شخصیتی بودیم، خدا دید که نمیشه با ما، باید خیلی ساده تر تا کنه. این حرفا نیست، نه، از ما فرهیخته تر توی مسائل معماری قوم اقوام گذشته بودن. در سوره مبارکه فجر هست، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اونا یه ساختمونهایی داشتن، یه بناهایی داشتن که شبیهش وجود نداشته، بودند، حالا منقرض شدن. چجوری بوده؟ چون الان ما با موبایل صحبت میکنیم، چون ما میتونیم ارتباط اینترنتی به سادگی داشته باشیم، چون میتونیم خیلی کارها بکنیم، ما استحقاق این تخفیف رو در بحث معرف، در بحث تکالیف نداشتیم، در بحث توبه هم همینطور. پس اینطوری نبوده که خدای کاری کرده یه حکم گذاشته بعد دیگه خیلی سخته، کم کم خودش عقب نشینی کرده، به امت آخر که رسیده پیچش شل کرده. این داستان از این قرار نیست. خب این نسبت به گذشته. اما در همین زمینه من یه نکته ای رو عرض بکنم. روز جمعه بود و متعلق به ولی عصر امام زمان صلوات الله و سلام علیه بود. این نکته رو اینجا من تذکر بدم. از جمله چیزهایی که خدای متعال می آزماید بندگانش را، و این آزمایش در یه دورانی بسیار هم رفوزه می دهد، و اون آزمایش اینه که حجتش رو در بین مردم قرار می دهد و در این حال او رو به شکل ناشناس می کند، او خودش رو به مردم معرفی نمی کند. مردم در عین اینکه باید به او ایمان بیارن، در عین اینکه باید همه وظایفی که نسبت به پدرانش قائل هستن نسبت به او قائل باشن و تمام اون مقامات رو در باره او معتقد باشن، در عین حال او رو نمیشناسن. و در این کار خدا که هم حجتش رو آفریده و روی زمین قرار داده و هم مخفی کرده، یه حکمتی است که ما هر چی به مغزمون فشار بیاریم ما نمیفهمیم. ان وجه الحکمت فی غیبته لا ينکشف الا بعد ظهوره. وجه حکمت اصلی غیبت اون بزرگوار بعد از ظهورش آشکار میشه. بله، حکمت‌های جانبی برای ذکر شده، اما یه حکمت اصلی و اساسی دارد این غیبت که ما بهش دست پیدا نمی کنیم، باید بیان کنن. تو روایات ما تشبیه شده است این مسئله به جریان موسی و خضر، که با اینکه حضرت موسی حجت معصوم حق بود، با اینکه متصل به وحی بود، اما خدا حکمت کارهای بنده صالح خودش رو حضرت خضر به او ننماینده بود. حضرت خضر به جناب موسی سلام الله علیه ما هم گفت که انک لن تستطیع معی الصبر، تو نمیتونی با من صبر کنی، و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، وقتی نمیدونی ظرفت خلاصه ظرفیت تمام میشه، چجوری میخوای صبر کنی؟ او گفت انشاءالله من صبر میکنم. قال ستجدنی انشاءالله صابرن ولا اعصی لک امرا، انشاءالله من صبر میکنم. اما در این حال صبر نکرد. هرچی فکر میکرد که چرا این کشتی رو این آقا باید سوراخ کنه، درسته، مجاز به این کار، هیچ وجهی به ذهنش نمیرسید. چرا اون پسر بچه رو ایشون کشت؟ چرا اون دیوار رو مجانی شروع کرد بازسازی کردن؟ امام صادق علیه السلام فرمود همانطور که تا وقتی خضر بیان نکرد وجه حکمت کار رو، جناب موسی سلام الله علیه در جریان قرار نگرفت، نمیتونست خودش مسئله رو حلاجی کنه. فرمود وجه حکمت آخرین فرزند من در دودمان امامت هم این چنینه، باید ظاهر بشه تا بعد وجه حکمتش مشخص بشه. و چون این حالت برای مردم تحمل سخته، یه عده تو اینجا میگن این کار که غیر حکیمانه است. یعنی چی؟ هم امام هم نیست؟ اگه امام باید بیاد امامت کنه، اگه نیست، اگرم امامت نمی کنه پس امام نیست، چرا خدا آفریده او رو؟ شروع میکنن این نوع اعتراض رو کردن. پاسخ این اعتراض چیه؟ یعنی که خدا اراده کرده روی یک حکمتی که این بزرگوار باشد، زنده باشد، زندگی کند، حیات خودش رو به صورتی که خدا به او تعلیم میکند ادامه بدهد، ولی ناشناس باشه. حالا توی یه مواردی هم خودش صلاح میداند که به صورتی موقت خودش رو به برخی افراد بنمایاند، معرفی بفرماید، او حسابش به عنوان استثناست، به صورت جمعی این چنین نیست. فقط یه نکته داره و اون که من نمیدانم چرا تسلیم بشم در برابر او. این کار خدا، تسلیم بشم در برابر او. و این از امتحانات بشره که تو یه دوره‌هایی تو روایات ما هست که این مسئله یه مسئله داغی میشه در بین شیعیان حتی. و چون حالت تسلیم متاسفانه در اون زمان رو به ضعف میره، افراد نسبت به وجود اون حضرت شروع میکنن شک کردن و انکار رو. تو برخی روایات حتی داره که از نظر تعداد و آماری اکثر مردم از امامت اون حضرت دست میکشه. نکته نلغزیدن هم در کجاست؟ در تسلیم ما سوساد به خدا. خدا میخواد یه همچیزی باشه، ولو این که من این حکمت رو بی سابقه بدانم، اصلا به ذهن من نرسه، به ذهن شما هم نرسه، هرچی هم فکری کنیم، هم اندیشی کنیم، ما نتونیم پیداش بکنیم، ولی خدا میخواد ما نسبت به این مسئله تسلیم بشیم. اگر ما بدونیم که سر از کار خدا در نمیاریم، کار خدا رو بلد نیستیم تحلیل کنیم، ولی در این حال چون خدا کرده میگیم آنچه آن خسرو کند شیرین بود، کار خدا کار درستیه. اگر این چنین بشه میگیم پیغمبر خاتم فرموده، امیر المؤمنین علیه السلام فرموده، تمام جانشینانشون فرمودن که در بین که در آخرین امام خدای متعال وظیفه غیبت قرار داده، اون موظف است، مکلف است که هم رو زمین زندگی بکند و هم موظف است خودش رو مردم معرفی نکند. چرا؟ نمیدونم. باید صبر کنیم تا ظهور کند. اگر کسی این امتحان رو پس بده، یه امتحان بزرگیه. باید نسبت به مسئله تسلیم خیلی جدی بود. جدی. تسلیم فقط هم توی احکام نیست، توی مسائل جوارحی نیست، تو مسائل جوانحی هم هست، تو افعال اشرف اخص نفس فقط نیست، تو افعال اشرف نفس هم هست، در همه جا کاری خدا کرده، یه کاری خدا کرده، هر جور میخواد، بخواد حجتش مخفی باشه سلم نه، بخواد حجتش آشکار باشه سلم نه. درسته، تسلیم ما باشیم نسبت به اون کار خدا. و پس از ظهور هم باز داستان، داستان تسلیمه و امتحان، امتحان تسلیمه. اون حضرت بیاد و دستور به کارهایی بدهد که ابتدا ممکنه برای ما خیلی روشن نباشه که چرا این چنینه، ولی وقتی میدانیم او حجت خداست، در برابر او سر تسلیم فرود بیاریم، اعتراض نکنیم. بله سوال میشه کرد، بین سوال و اعتراض باید تفکیک کرد. گاهی ما سوال میکنیم، میپرسیم که یاد بگیریم اگه به ما صلاح ندانستن پاسخ بدهند، ما میگیم خب مصلحت نیست، ما در این حال تسلیم هستیم، میگیم ما جواب این سوال رو بلد نیستیم. اما بعضیا سوالات خودشون تبدیل میکنن به اعتراض. معنی اعتراض اینه که من تا ته داستان رو فهمیدم، هیچ حکمتی توی این غیبت این امام نیست، ولی مگه اینکه یه توضیح فوق العاده ای بدی، وگرنه من قبول نمی کنم. اعتراض نمیشه به کار خدا کرد، اعتراض به کار خدا نمیشه. تسلیم در برابر خدا یعنی اینکه من بگم من خیلی قدم کوتاه‌تر از اینه که بخوام مثلا سر از کار خدا در بیارم، سر از کار خدا در بیارم. و این تسلیم اصل و اساس دینه. همون جمله ای که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لأنسبن الاسلام نسبتا لم ينسبها احد قبلی، الاسلام هو التسلیم. اگه میخوای بفهمی اسلام چیه، یعنی دستا بالا، هر چی خدا میگه، هر چی میگه روز، من شعورم نمیرسه، عقلم نمیرسه. و این مسئله خیلی مهمه. و کسی اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد تو محله ما یک کسی هست از شیعیان شما که باباش آدم بی سلیقه ای بوده. او نگفت اینو، من تو پرانتز دارم میگم، باباش آدم بی سلیقه ای بوده. اسم این بنده خدا رو با اینکه خیلی مرد شریفیه، باباش اسمش گذاشته بوده کلیب، کلیب یعنی طول سگ، اسم قحط بوده، باباش اینو گذاشته بود. هنوزم عربا از این نوع اسما میذارن، پادشاهی که یکی دو نسل قبل بود تو عربستان اسمش فهد بود، فهد یعنی یوز پلنگ، ولی البته این اسم به اون میخورد. درست، از این اسما میگذاشتن، هنوزم میذارن عربا. گوین از شیعیان شما اسمش کلیبه. ما نشد یه بار کلامی از شما برای اون بزرگوار براش نقل کنیم الا اینکه بگه سلم تو من تسلیمم. امام صادق فرموده ما قبول میکنم. ما واسه بعضیه که میگیم هی همچین کلاشون این برمبر میکنن، یه خود فکر میکنن آخه این که نمیشه که، اما اینجوری نیست، تسلیم. یکی از این افراد اومده و پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که گاهی بعضی از این راویایی که خدمت شما میرسن وقتی میان پیش ما یه حرفای عجیب غریب میگن که ما خیلی نمیتونیم باور کنیم. این روایت در آخرین با، این روایتی که دارم میگم در آخرین باب کتاب بصائر الدرجاته، آخرین باب کتاب بصائر الدرجات، خیلی در همین زمینه که من عرض میکنم روایت مفیدی داره. این روایتی که الان میخونم تو اونجاست. به امام علیه السلام عرض کرد که آقا اینا خیلی چیزای عجیب غریبی میگن. حضرت فرمود مثلا چی میگن از قول ما؟ میگن شب روزه، روز شبه. حتی که نه دیگه اینجوری نه، ولی چیزایی میگن که ما خیلی هم سر در نمیاریم. حضرت فرمون وقتی سر در نمیاری رد نکن، اگر رد بکنی، انکار بکنی، این کار فإنه کفر بالله العظیم، این در حکم کافر شدن به خدای بزرگ. ما از حکمت کارهای خدا تو خیلی چیزا سر در نمیاریم. من یه سوال میکنم، چرا چهره من اینه، قیافه شما اونه؟ بله، شما ممکنه بگید که بله در علم پزشکی ثابت شده که شما چون فرزند این پدر و مادری و من از اون ژن هستم، از اون پدر و مادرم، چهره ما با هم فرق میکنه. خب سوالو یه پله برید عقب‌تر. بله، چرا پدر و مادر من اینجوری بودن، پدر و مادر شما اونطوری؟ سوالو همینجور ببرید تا آخر، آخرش میگه چی؟ نمیدونم، همین است که هست. قبول نداری من قیافم اینه، تو قیافت اینه. هی قبول نداری که هیچ. هی قبول داری، پس پذیرفتی که خدا یه کاری کرده که ما نمیتونیم تحلیلش کنیم. بلدی تحلیل کنی تا آخرش؟ نه. خیلی چیزای دیگه هم همینطوره. چرا استعداد شما این است، در این حد است، و استعداد من در اون حد؟ چرا ما حافظه افراد خیلی خوش حافظه رو نداریم؟ بله، خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، گفت نوجوان بودم خیلی حافظم قوی بود، اگر یه شعری رو دو بار میخوندن ولی بلند بود من حفظ میشدم. گفت یه بار یه کسی شعری خون، من رو شیطونی دوره جوانی خواستم سر به سرش بذارم، گفتم من این شعر رو مثل که شنیدم، یه بار دیگه بخون. اون نفهمید من برای چه جهتی گفتم دوباره دیگه بخون. اون خون، گفتم من این شعر رو آقا تو نگفتی، من از حفظ میخونم واسه، چون دوبار خونده بود حفظ شده بودم، واسهش خوندم. بعد اون به من گفتش که برو به پکای وارد، من خودم میدونم که این شعر رو گفتم، تو حافظت خوبه، همه شعر منو خوندی. خدا رحمت کنه، یه حاج میرزا عبدالله مجتهد سرابی بود در قم، ایشون حافظش بالاتر از این بود، حتی ابیات زیادی از اشعار یک بار که میخوندن این حفظ میشد. یه بار یه شاعری از یمن آمده بود و صد و چند بیت شعر درباره امیرالمومنین گفته بود، پیش یکی از مراجع اون زمان قم خونده بود، تا تموم شده بود این مرحوم عجوز عبدالله مجتهد سرابی از ابتدا تا اونجا رو واسش خوند. خود چرا محافظه رو من شما نداریم؟ بله، من گاهی یادداشت میکنم یه مطلب میام رو منبر، یادم میره که کدوم یکی باید میخوندم، حالا از رو حافظه من این هم حافظه اونم نمیدونم. بله، نمیدونم. یکی از ریشه های حسادت همینه، این که میگن حسادت اعتراض به خداست، اینه خدای چیزی به شما داده من نداده، من خوشم نمیاد، میخوام به خدا اعتراض کنم که چرا به این دادی به من ندادی، باید به اینم ندی. درسته، این اعتراض به خداست. اگر کسی بگه من نمیدونم یه حکمتی داشته به او این مقدار از کمالاتو دادن، به من این مقدار، و من باید قبول کنم. این مسئله تو امور مادی هست، در امور معنوی هم هست، و خدا توی یه جاهایی حالا میخواد بشر رو به صورت خیلی جدی امتحان کنه. در مورد غیبت امام زمان صلوات الله و سلام علیه، غیبت آخرین فرزندش تأکید شده، مکرر گفتن، هشدار جدی دادن که این از امتحانات خیلی بزرگ خداست، و باید اینجا تسلیم باشی، باید اینجا تسلیم باشی. خب این از عرض امشب من. بخواستم دنباله فرمایش امیرالمومنین در اون موعظه‌ای که داشتن عرض بکنم، ولی دیگه نمیرسیم. یک نکته رو من بخوام عرض بکنم و او اینه، بدون اینکه ما بخوایم خود این جمله رو بهش بپردازیم، چون ما گاهی بعضی از جملات رو خود اون جمله رو شروع کنیم توضیح دادن و مشغول اون جمله میشیم بدون اینکه این جمله رو بخوایم بهش بپردازیم. هر کدام از ما لحظاتی سر در گریبان خودش فرو ببره و ببینه چقدر از زندگیش، چقدر از فکرش، ذکرش، دغدغش و قلبش مال امام زمان علیه السلام بدون تعارف. این رو من به عنوان فرد گوینده خودم با خودم شروع کنم حساب کردن، شما عزیزان هم همینطور، چقدرش به واقع برای حجت خداست، برای ولی عصر علیه السلام. خدای نکرده من نام امام زمان علیه السلام رو، من اشاره به کسی نمی کنم، کنایه نمی خوام بزنم، ولی هشدار به خودم رو که میتونم بگم، به خودم هشدار بدم، شما به خودتون هشدار بدید. این هشدارها همونطور که امیرالمومنین تو همین مباحث دارن، اولا به خود باید گفت. اگر نشانه های صدقش خیلی واضح در دیگران بود، اون وقت یه تکلیفی یه وقتی میاد، اونم نه اینکه ما شروع کنیم سر صدا کردن. و او اینه که من واقعا چقدر به امام زمانم توجه میکنم، آیا یه بخشی از توجه من به امام زمانم مال این نیست؟ و خدای نکرده، انشالله که نباشه، خدای نکرده مال این نباشه که من میخوام یه جوری خودم رو پیش مردم موجه کنم که مردم بگن فائقم امام زمانیه. نکنه اینجور بشه، نکنه من به امام زمانم به جای اینکه توجه کنم، امام زمانم رو دارم نردبانی میکنم برای اینکه خودم کسب وجاهت کنم. عرض کردم هیچ گوشه‌ای، کنایه‌ای و تعریضی به احدی، خدا شاهده ندارم، خدا شاهده ندارم، ولی شیطان گاهی ما رو میپیچونه، حواسمون پرته. با خودمون یه خود خلوت کنیم، چقدر من دلم برای امام زمانم تنگ شد. محبت آثاری داره، یه تعارف که نداره. ما دیده بودیم کسانی که دلشون واقعا برای امام زمان تنگ شده بود. من دیده بودم که وقتی نام اون حضرت میبون، بدون اینکه بخواد تظاهری بکنه، معلوم بود یه آدمی است، مثل کسی که بچهش گم شده، بله، وقتی سخن از بچهش میرود، این غیر از اینه که توی کتاب داستان خونه که بچه از یه پدر مادری گم شده، بچه خودش گم شد. من چقدر تا این نقطه فاصله دارم؟ همه دقت کن، زن، مرد، پیر، جوان، من میشود به این نقطه رسید، میشود. خود ولی عصر کمک کنه، خود امام زمان علیه السلام عنایت کنه، توسل کنه به اون حضرت، از اون حضرت بخوایم که در دل ما چنین شور و شوقی بیفکند و خودمونم یه گام هایی تو این زمینه برد، یه خورده از مالمون حتی مخفیانه برای امام زمان خرج کنیم، در تنهایی یاد کنیم ولی عصر علیه السلام رو، با امام زمانمون در شبان روز، اگر توفیق پیدا نمی کنیم در هفته یکی دو بار خلوت کنیم، یه چند لحظه با حضرت صحبت کنیم. عزیزان اگر من با امام زمان حرفی، ممکنه کسی بگه من حرفی ندارم، باید چی باید بگم؟ خود این جمله رو به حضرت میگه آقا من باید همه حرفام با شما بده، من باید بیش از هر کسی با شما مأنوس باشم، اما انقدر پرت شدم از وادی که الان احساس میکنم هیچ حرفی با شما ندارم. به امام زمانمون برگردیم، توجه کنیم و خودمون رو در این زمینه ارزیابی کنیم. اگه دیدیم خیلی پرتیم دست کم عذر خواهی کنیم. ما یه عده که منکر شما، یه عده که دشمن شما، ما رو هم مردم اگه امام زمانی میدونن، ما هم که اوضاعمون اینجوری، ما از شما عذر بخواهیم. یا ابن الحسن یا صاحب الحسن، شما رو به حق جدت امام حسین یا توی عاشورای امام حسین به خاطر اون اشکهای زیبایی که از دیدگان مبارکت فرو می‌ریزه، با اون اشکها بیا ما رو شستشو بده، ما رو برای خودت بردار، ما واقعا خواهان تو باشیم برای خودت. ثم ان شمر ابن ذي الجوشن اقبل في الرجاله نحب الحسين شب شب عبدالله ابن حسن، روزه عبدالله ابن الحسن، روزه عبدالله ابن الحسن روزه گوداله. من از رو نفس المحموم میخونم، با یه مشت پیاده شمر ابن ذی الجوشن آمد طرف سید الشهدا علیه السلام. فأخذ الحسین علیه السلام یشد علیهم فینکشفون عنه. با اینکه سید الشهدا افتاده تو گودال ولی هنوز از خودش داره دفاع میکنه، اینا نجیبها عقب نشستن. ثم انهم احاطوا به احاطه، دیدن جلو نمیتونن بیان، رفتن دور امام حسین رو گرفتن. تو همین حال و اقبل الى الحسین غلام من اهله، یه پسر بچه از تو خیمه دوان دوان آمد به سمت امام حسین. غلام لم یراهق حتی وقف الى جنب الحسین علیه السلام، هنوز این پسر بچه به حد بلوغ نرسیده. تو بعضی مقاتل داره 11 سالش بود، یعنی 1 ساله بود، شیرخاره بود، باباش رو شهید کرده بود. چشمش رو باز کرده، از اول عمو رو دیده. امام حسین هم برای او پدره، هم برای او عموست، هم حجت خدا و امام زمانه. اومد حتی وقف الى جنب الحسین فلحقته زینب بنت امیر المؤمنین لتحبسه، آمد زینب کبرا که این بچه رو بگیره. فقال الله الحسین علیه السلام احبسی یا اختا، خواهرم بگی بچه رو، این بچه رو نزبیه، ببرش این بچه رو. فعبا و امتنع علیها امتناعا شدیدا، این بچه فرار میکرد. و قال لا والله انی لا افارق عمی، خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. تو همین حال بود و احوا ابحر بن کعب الالحسین علیه السلام به سیف و نانجیب ابحر بن کعب با یه شمشیر برهنه آمد به سمت امام حسین. فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیث اتقتل عنی؟ صدا زد این ناپاک زاده میخوای عموی منو شهید کنی؟ فضربه ابحر بالسيف فتقاه الغلام بالسيف بيده. شمشیر خودش رو بالا برد، این بچه دست های خودش رو حائل عموی داد. فاطلها الى الجلده فاذا يده معلقه. یه وقت دیدن این دست ها به پوست دست ها آویزانه. فناد الغلام یا امه. اونجا بود مادرش رو صدا زد، نمیدونم کدوم مادر، آیا مادر خودش رو یا مادرش فاطمه زهرا رو. فأخذه الحسین علیه السلام فزمه الى صدره. آقای بچه رو در آغوش گرفت، به سینه چسبانید و قال یا ابن اخی اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فان الله يلحقك بآبائك الصالحين. عزیزم صبر کن، به زودی تو به پدران بزرگوارت ملحق خواهی شد. بعد خود امام حسین شروع کرد نفرین کردن. اللهم امسک علیهم قطر السماء و امنعهم برکات الارض. خدایا دیگه آسمان بر اینها نبارد، دیگه زمین برای اینها برکاتش رو نکند. ای بچه داخل آغوش امام حسین داره امام حسین دعا میکنه. فاذن رماه حرملت ابن کاهل به سهمل. یکی دیگر از اون تیرها رو حرمله به کار برد. فذبحه و هو فی حجر عمه الحسین. باز این تیر به گلوی عبدالله نشست، همون کاری که این تیر با گلوی علی اصغر کرد با گلوی قاسم کرد، در حالی که داخل آغوش امام حسین بود. گوش دا گوش.